خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام حضرت دوست که دل سراپرده محبت اوست و دیده آینه دار طلعت اوست. سپاسگزارم از آقای محمد خانی عزیز که این فرصت ارزشمند رو ایجاد کردند که دوستان اهل دل و اهل ذوق و ادب اینجا جمع بشن و درباره مباحث مختلف ادبیات جدید و قدیم و ایران و جهان با هم بحث و گفتگو بکنن. چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار، برایشون و گروهشون واقعا آرزوی توفیق و سربلندی دمفسون داریم. من برای اینکه بحث نگاه حافظ به خاقانی یا نوع تأثیر پذیری حافظ از شعر خاقانی رو آغاز کنم، یک مقدمه کوتاهی درباره بینامتنیت خدمت شما داشته باشم، چون از نگاه در حقیقت از نظرگاه بینامتنیت ما به این موضوع نگاه میکنیم و بعد شیوه های گونگون تأثیرپذیری حافظ از خاقانی رو برخواهم شمرد و در پایان سخن برای اینکه مشخصتر بتونیم تفاوت شعر خاقانی و حافظ رو دریابیم، دو غزل هم وزن و هم قافیه و نزدیک به هم رو از خاقانی و حافظ با هم مقایسه میکنیم و به یک نتیجه‌ای خواهیم رسید و امیدوارم که تو این یک ساعت بتونیم آنچه که لازم و بایسته است در این زمینه خدمت شما عرض کنیم و اگر سوالی بود و خلاصه بلد بودیم در خدمت شما خواهیم بود که جواب بدیم. خب همطور که میدونید نظریه پردازان بینامتنیت میگن که هر متنی خودش یک بینامتنه، هیچ متن مستقلی وجود نداره. هر متنی شما میبینید بر اساس متنهای دیگر شکل گرفته، رد پای متنهای پیش از خودش و معاصر خودش در اون کاملا قابل بررسی است، قابل رصد کردنه. هر متنی یک بینامتنیه که مراکز بیشماری از فرهنگ رو شامل میشه. هر نویسنده‌ای بر اساس یافته های نویسندگان دیگر، هر شاعری بر اساس یافته های شاعران دیگر حرف میزنه و سعی میکنه اون حرف ها رو در یک قالب نو، در یک لباس نوین نشون بده. هیچ متنی بدون پیش متن وجود نداره. خب یولیا کریستووا در حقیقت بنیانگذار این بینامتنیت هست که این رو وارد ادبیات کرد و به سرعت این موضوع وارد مباحث دیگر فکری از جمله سیاست و دیگر عرصه های فرهنگی شد. دانشمندان و محققان دیگری مثل باختین، رولان بارت، ریفاتر و جنت، اینا هم هر کدوم از یک عرصه ویژه‌ای به این بینامتنیت نگاه کردن و معتقدند که یک متن در حقیقت ترکیبی است از آنچه که در متن‌های پیش از خودش دیده و از اونها دریافت کرده. هر متنی در حقیقت یک مکالمه است با دیگر متون. متن خود به خود و به تنهایی وجود نداره. این متن با متن‌های پیش از خود و متن‌های همزمان با خودش مکالمه داره و متن امروزی حتی کمک می‌رسونه به متن دیروزی. یعنی در باز تولید متن دیروز، در باز تولید متن قدیمی هم نقش داره. پس ما در یک متن چندین صدا رو میشنویم. وقتی من دارم شعر حافظ رو میخونم، صدای خیام رو میشنوم، صدای خاقانی رو میشنوم، صدای سعدی رو میشنوم، صدای طنز دوست شفیق و صدیق او عبید زاکانی رو هم در شعر حافظ میشنوم. چندین صدا در یک متن وجود داره. البته باختین به بینامتنیت در شعر اعتقادی نداره و بیشتر اون رو در مثلا رمان بررسی میکنه، اما جولیا کریستووا و هارولد بلوم در شعر هم معتقدن که مسئله بینامتنیت وجود داره. حالا ژرار ژنت میاد مسئله ترامتنیت رو مطرح میکنه. ترامتنیت به این معنا که حضور همزمان چندین متن در یک متن، یعنی شما یک متن دارید میخونید، متوجه میشید که در دل این متن چندین متن دیگر حضور و ظهور دارند. حالا گاهی آشکاره و به راحتی میشه اون رو دریافت و گاهی پنهانه و احتیاج به دقت ویژه‌ای داره که ما اون رو دریابیم. ژرار ژنت که این مسئله ترامتنیت رو مطرح میکنه، میگه ما سه نوع در حقیقت ترامتنیت داریم، سه نوع ارتباط این متن با متن پیش از خودش داریم، یا صریح و تعمدیه، یعنی کاملا آشکاره، کاملا با آمدانه خودآگاهانه این شاعر به متن پیش از خودش نظر داره و از اون استفاده کرده در متن خودش آورده، یا پنهانه و تعمدیه، تعمدی استفاده کرده ولی اینو پنهانش کرده، که انواع سرقت‌های ادبی، دزدی‌های ادبی جز به همین پنهان و تعمدی قرار می‌گیرن، و یا ضمنیه، کنایه است، تلمیحه که استفاده کرده، اونم حالا کسانی که مثلا با اون متن اولیه مثل قرآن کریم که تأثیر فراوانی بر دیوان حافظ داشته، کسانی که با احادیث آشنا هستن می‌دونن که قرآن، احادیث و اشعار پیش از حافظ، حتی بعضی از جمله‌های انجیل در دیوان حافظ در یک قالب شاعرانه بسیار بسیار زیبا بیان شده. اونجا که صریح و آشکار، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. دقیقا مصرع رودکی رو برداشته حافظ و در شعر خودش آورده و اسم آورده، از کمال الدین اسماعیل اصفهانی اسم آورده. بر باورت نمی کند از بند این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم. یا ضمنیه و شما با دقت بیشتری اون رو در میابید که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد، که اشاره به داستان سیاوش میکنه در سه سطح معنایی گوناگون. کریستوفر معتقده که هر متنی یک معرقی است از نقل قولهای دیگر، انگار یک هنر معرقی است که تیکه ها و پازل های گوناگون از متن دیگر رو گرفته کنار هم قرار داده و در یک کمپوزیسیون جدید، در یک ترکیب جدید اون رو آراسته و به ما نشون داده. پس هر متن یک نظام خودبسنده و بسته ای نداره، متن باز، متن ارزشمند، متنی است که بدبستون فرهنگی و فکری فوق‌العاده زیبا و زنده و زاینده‌ای داره با متون پیش از خودش. به همین دلیل میگن که دیوان حافظ، دیوان حافظ نیست، دیوان تمام شاعران پیش از خودشه، چون ردپای همه شاعران در دیوان حافظ وجود داره و دیده میشه. البته این بینامتنیت فقط تأثیر متن از متن دیگر نیست، بلکه متن از موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و زیست جهانی که متن در اون به وجود آمده هم اینا بینامتنیته، از تمام عوامل خارجی که دوربر شاعر هست و این شاعر در اون فضا و در اون اتمسفر تنفس میکنه و زندگی میکنه، خب تأثیر پذیرفته. حالا بلوم اینم بگم و دیگه وارد بحث اصلی بشن، معتقده که متأثر از نظریه فروید، همون عقده ادیپ که پسر از پدر بدش میاد و میخواد جایگزین پدر بشه، معتقده که ما یک پدر شعری داریم، یک پسر شعری، و پسر شعری از پدر شعری تنفر داره، میخواد جای پدر شعری رو بگیره، مجبور از او تقلید بکنه، مجبور مثل بچه‌ای که کفش پدرش رو میپوشه که احساس بزرگی کنه بگه منم هستم، متن در حقیقت پسر شعری میخواد جای پدر شعری رو بگیره و هم از او متنفره، همین که ناگزیره که از او تقلید بکنه، هیچ قولی بزرگ نیست مگر اینکه بر دوش قولهای دیگر بیسته. الیوت هم خیلی به این اشاره میکنه و اینکه در صورت هر شاعری اضطراب تأثیر داره، به این معنا که هم تحت تأثیر پیشینیان هست و همین که میخواد خودشو تک نشون بده، بگه نه من، اینکه آیت جعفری هم در سخنرانیشون در فرهنگستان فرمودن اینکه شاعران این همه از خودشون تعریف میکنن، این همه خودشون رو تحویل میگیرن، واقعا گزاف نیست، اونا دارن مبارزه میکنن، در جامعه زندگی میکنن که چند تا رقیب سرسخت دارن، مثل کسی که شمشیر گرفته دور سرش میچرخونه و برای خودش میدون باز میکنه، میگه و حل من مبارز میطلبه، اگه میتونید بیاید جلو، اگه میتونید با من بیاید چیکار کنید، جنگ بکنید. این چهره دوگانه ایست که هم از انگار پسر هم از پدرش نفرت داره و هم میخواد جای او رو بگیره و در حقیقت اون فردیت و استقلال شخصیت هنری خودش رو اثبات بکنه. همونطور که آقای محمدخانی عزیزم فرمودن، چند تا مقاله خوب درباره تأثیر خاقانی بر شعر حافظ نوشته شده. اولین بار تا اونجا که من دیدم از زنده یاد مسعود فرزاد هست که سال 1348 70-80 مورد از تأثیر پذیری حافظ از خاقانی رو بررسی کرده و خیلی خوب نشون داده و نویسندگان بعد از فرزاد از نوشته‌های او خیلی استفاده کردن، گاهی نام بردن گاهی هم نام نبردن و در صورت فضل تقدم و تقدم فضل با مسعود فرزاد هست که ما هم تو این صحبتامون از یافته های ایشون و دیگر استادانی که در این زمینه کار کردن استفاده میکنیم و نام هم میبریم. مثلا مقاله ایهام و تناسب در شعر خاقانی و حافظ از دکتر ضیاءالدین سجادی و مقاله طرز سخن خاقانی و حافظ از دکتر زهرا ریاهی دانشگاه شیراز که در مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز منتشر شده. اما در این که حافظ از خاقانی تأثیر پذیرفته هیچ تردیدی نیست. یان ریبکا معتقد است که حافظ از لحن قلندرانه و لاابالی بعضی از شعرهای خاقانی حتما تأثیر پذیرفته. دشتی در همون کتاب خاقانی شاعر دیراشنا معتقده که قرائن و امارات زیادی هست که پس از سعدی خاقانی بیش از هر شاعر دیگر مورد توجه حافظ بوده و خیشاوندی غیر قابل تردیدی میان شیوه خاقانی و سخن حافظ و خاقانی وجود داره و میگه گاهی ما یک غزل از حافظ میخونیم، از خاقانی میخونیم، فکر میکنیم اشتباهی غزل حافظ رو آوردن در دیوان خاقانی قرار دادن. نه، واقعا این غزل مال خاقانی است و حافظ از او تقلید کرده و تأثیر پذیرفته. خرمشاهی هم بر این نکته تأکید داره و میگه که تأثیر خاقانی بر حافظ با آنکه نامحسوس است مسلم است و به شهادت مضامین و تعابیر مشابه و غزلیات هموزن و قافیه‌ای که در این دو دیوان دیده میشه به طور قطع و یقین میدانیم که حافظ از دیوان خاقانی تأثیر پذیرفته. استاد پورنامداریان هم معتقدند که حافظ بسیاری از مضمونها، اندیشه‌ها، تصویرها و ظرایف فنی شعر خودش رو از دیوان حافظ گرفته که این هم در لحن کلام، وزن، مضمون، ترکیبات مشابه و این گونه مطالب در حوزه‌های مختلف فرم و محتوا از شعر او واقعا تأثیر گرفته. اول از شباهتاشون بگیم، خب هر دو شاعر صبحند، یکی از ویژگی‌های مشترکشونه. هم حافظ بسیار از زیبایی و رازآمیزی و احیاگری صبح صحبت کرده و هم خاقانی بسامد صبح و در حقیقت عشقی که به صبح و سپید دم می‌ورزد مشهوره. هر دو از ابنای روزگار، از روزگار لاکردار، از روزگار نامرادی های زمانه و مردم زمانه بارها و بارها نالیدن. هر دو قدر هنر و جایگاه خودشون رو میدونن و میدونن دارن چه کار میکنن. به یک خودشناسی رسیدن تو هنر خودشون، یک در حقیقت معرفتی نسبت به آنچه که دارن میسازن رسیدن و این رو بارها و بارها در شعرشون نشون دادن. شعر هر دو شعر فرزانگی و فرهیختگی است. شعر یک آدم باسواده، شعر یک آدمی است که دارای فضیلته، با این تفاوت که این فضیلت در شعر خاقانی خیلی روه، در شعر حافظ پنهانی است و باید بهش مثلا با یک توجه بیشتری این ظرافت‌های پنهانش رو دریافت. زیبایی زبان و آراستگی زبان برای هر دوشون موضوعیت داره و اهمیت داره. هر دو شعرشون اندیشیده و صنعتگرانه است. اگه مقایسه کنیم مثلا با شعر سعدی که بسیار زلال و بسیار سهل ممتنع هست، شعر این دو بسیار اندیشیده و صنعتگرانه است و هر دو از ویژگی‌های مشترکشون اینه که به فرهنگ و اصطلاحات و باورهای عامیانه بسیار علاقمندن و در این تعبیرهای عامیانه در شعر هر دو فراوان و فراوان دیده میشه. اما این بخوایم حالا تفاوتاشون رو نشون بدیم، یک وقت کسی از علی علیه السلام میپرسد که در بین شاعران عرب بهترین شاعر کیه؟ اشعر و شعرای عرب کیه؟ جوابی که مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام میدن فوق العاده زیباست. از نظر نقد ادبی امروز هم نشان دهنده انصاف علمی و ادبی حضرت است. ایشون میفرمایند که همه شاعران در یک عرصه اصل نتاختن که من بتونم اونا رو با هم مقایسه بکنم. اما اگر مجبور کنید منو که مثلا نظرمو بگم، میگم که الملك الذلیل که من منظور امرؤ القیسه. امرؤ القیس خب شعرهای غیر اخلاقی نام فراوان داره، اما علی علیه السلام شاعر بودن او رو، صنعتگر بودن او رو قبول داره و میگه اشعر شعرای عرب امرؤ القیسه. پس این بود اولش که هر کدوم از اینها خوبیشون به اینی که هر کس تو عرصه خودش استاده و به اون فردیت خودش رسیده. پس ما نمیتونیم کی بهتره، کی ضعیفتره، کی فلانه. خاقانی قصیده پرداز و غزل پرداز، ولی حافظ فقط غزل سراز. من فکر کنم این تخصصی بودن شعرم خودش یه تشخص ویژه‌ای به شاعر میده. مثلا همه ما خیام رو یک رباعی پرداز نامدار و بی‌نظیر در دنیا می‌شناسیم. خب دیگه این شاید به جرئت میتونم بگم خوش شانس ترین شاعر جهان خیامه که با 30-40 تا رباعی، 30-40 تا دو بیت میشه 80 بیت، نهایتش 100 بیت. 100 بیت شما تو هر صفحه 10 صفحه 10 سطر بنویسیم میشه 10 صفحه. 10 صفحه مطلب نوشته، شهرت جهانی پیدا کرده با همین 10 صفحه شعر فقط. شاعران زیادی هستن که هزاران بیت، 100,000 بیت، 200,000 بیت سروده، اما یک بیتش هم در حافظه ما باقی نمانده. به نظرم خود این تخصصی بودن حافظ مثل این که شما به یک پزشک متخصص قرنیه فقط این کار مراجعه میکنید. اگه بیماری شبکیه دارید میرید پیش متخصص شبکیه. این تخصصی بودن حوزه هنری حافظ خودش یکی از دلایل برجستگیشه. غزلیات خاقانی یک دسته، تک صداییه، یعنی از اول تا آخر شما یک صدا رو میشنوید. غزلیات حافظ چند صداییه و مقاله بسیار ارزشمندی داره زنده یاد دکتر علی محمد حقشناس که شعر حافظ رو از نظر معنایی به 4 در حقیقت لایه تقسیم میکنه، به 4 دسته تقسیم میکنه و ما نباید تمام دیوان حافظ رو یه جور ببینیم، یه جور شرح و تفسیر بکنیم، چون شعر حافظ یک سطح نیست، در 4 سطح قرار میگیره و حالا نمونهشو امروز خدمت شما خواهم گفت. خاقانی معمولا غزلیاتش وحدت مضمون و محتوا داره، حافظ تکثر محتوایی و مضمونی داره. دیگر این که غزل خاقانی غزل فقط، اما غزل حافظ در این حال که مضامین مختلف و متکثر رو در خودش جمع کرده، ژانرهای مختلف رو هم در خودش جمع کرده. این نظر همکار عزیزم آقای دکتر پارسا نسب هست که در کتاب جامعه شناسی ادبیات این نظر رو مطرح کرد. بلام یک پای نامه راجع به همین داریم، با یکی از بچه‌ها کار می‌کنیم، که در غزل حافظ ما قصیده هم می‌بینیم، دو بیتی هم می‌بینیم، رباعی هم می‌بینیم، مرثیه هم می‌بینیم، یعنی انواع ادبی، ژانرهای ادبی دیگر هم در غزل حافظ آمده و چی شده؟ منعکس شده. یعنی حافظ از خود تریبون غزل نقش چندین نوع ادبی دیگر رو هم بازی کرده. دکتر شفیع کتکنی سخن زیبای، من چند جا گفتم چون خیلی فکر می‌کنم این سخن دقیق و درسته، اینجا هم تکرار می‌کنم خدمتتون که شما خیام رو با خاقانی و حافظ مقایسه بکنید. وقتی خیام می‌خونید در حقیقت با خیام شگفت زده میشید، عجب مفاهیمی گفته، عجب حرفایی زده، راست میگید، راست گفته. هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا کند همی نوحه‌گری، زیرا که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. ما با خیام تعجب میکنیم، شگفت زده میشیم از مفاهیمی که خیام گفته. وقتی خاقانی میخونیم از خاقانی تعجب، اونجا با خیام تعجب میکردیم، اینجا از خاقانی تعجب میکنیم که چی گفته، عجب ترکیبی درست کرده، این همه اطلاعات نجومی، باورهای عامیانه، فلسفه، منطق، همه رو جمع کرده توی یه بیت مثلا گنجونده. میخواد بگه وقتی فروردین میشه، بهار میاد، طول روز و شب یکیه. سعدی میفرماید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اما خاقانی چی میگه؟ آهوی آتشین روی چون در بره درآید، کافور خشک گردد با مشک تر برابر. آهو خورشید در بره، برج حمل یعنی فروردین وقتی میاد، کافور خشک روزه و مشکتر شب با هم برابر میشه. ما از خاقانی تعجب میکنیم که چه کار کرده، عجب صنعتگری های شگفتانگیزی کرده، عجب دایره واژگانی داشته، عجب حوزه اطلاعات علمی گستردهی داشته و تونسته اونا رو حالا احضار بکنه در خدمت حالا اندیشه های خودش و حرفایی که میخواد بزنه، اینا رو یک جا جمع کرده. اما وقتی شعر حافظ رو میخونیم هم از حافظ تعجب میکنیم هم با حافظ تعجب میکنیم. نمیشه گفت که حافظ یک تلفیقی درست کرده از خیام و مثلا خاقانی، که وقتی شعر حافظ میخونیم هم مفاهیمش ما رو میگیره، برقش ما رو میگیره در حوزه ربایش این مضمون والای خجسته نامیرای اگزیستانسیال همیشه همیشه مطرح، همیشه دغدغه من و شما، هزار سال پیش، الان هزار سال آینده، 5000 سال آینده، همه به این فکر میکنن. اینا مفاهیمی است که هیچ وقت ما ازش چی نیستیم، جدا نیستیم، دردش همیشه با ماست. هرگز هم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر و خرامان نرود. هم مفهومش زیباست، هم نوع بیانش زیباست، هم زیبا گفته و هم مفهوم زیبا گفته، و این شاید یکی از تفاوت‌های عمده شعر خاقانی و شعر حافظه. حتی اون قصه، شاید من اولین باری میخوام بگم، یه دفعه به ذهنم رسید، دیدم تشبیه قشنگیه. حتی اون قصه چینی ها و رومی ها رو در مثنوی خوندید که پادشاهی یک تالاری داره، میخواد رنگ‌آمیزی کنه، میخواد آرایشش کنه، دکوراسیونش رو عوض بکنه. یک گروهی از چین دعوت میکنه و گروهی از روم، یه دیوارم وسط این تالار میکشه و میگه دوتاتون نقاشی کنید، ولی به شرطی که من دیوار رو که برداشتم باید این هم باشه، باید در حقیقت این قرینه اون دیگری باشه. خب چینی ها استاد نقاشی هستند، به زیباترین شکل میان دیوار و سقف و کف و نقاشی و رنگ‌آمیزی میکنن. رومی ها استاد آینه کاری هستند، اون طرف رو تمام آینه کاری میکنن. وقتی این دیوار برداشتی میشه، تمام نقش های اون طرف منعکس میشه در این طرف. من فکر میکنم که صنعتگری خاقانی چینیه، صنعتگری حافظ رومیه. یعنی آینه ای ساخته که تمام ظرافت ها، تمام ظرفیت ها، تمام صنعتگری های دیگران رو آورده چیکار کرده، تو این منعکس کرده و ما نشون داده. یک ذهن گوهرشناسی داشته که زیباترین اندیشه ها، زیباترین تصاویر و دریافت های دیگران رو گرفته و آورده و ازش یک شعر ابدی ادبی، هم ابدیت داره هم ادبیت آفریده. مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که چقدر، حالا در بحث نجوم خدمتون نمونه هایی خواهم گفت که تفاوتی که حافظ داره با خاقانی چیه. خب حالا وارد چند تا نمونه بشم که شباهت های لفظی و معنوی، بعضی وقتا ما در بین اشعار خاقانی و حافظ شباهت های لفظی و معنوی ببینیم. مثلا خاقانی فرموده است که گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید، حافظ گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، خاقانی از صبوح از صبوح کامد یار، حافظ از صبوح از صبوح یا اصحاب، خاقانی کین شبستان زحمت ما بر نتابد بیش از این، حافظ خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این، لطف ها کردی بوتا تخفیف زحمت می کنم، خاقانی می خوری به کز ریا طاعت کنی، می خوری به کز ریا طاعت کنی، حافظ می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنی، خاقانی دارم از چرخ تهی دو گله چندان که مپرس. جالب، این یه مصرعی توی مثلا عرض کنم، حالا یادم نیست که قصیده است یا غزل، که ردیف و قافش هم این نیستا، اما این که مپرس حافظ گرفته و گفته چقدر قشنگه این دارم از چرخ تهی دو گله چندان که مپرس، در جهان و دو جهان پر شبه در یک گله سر باز کنم. این شعر خاقانی است. اما همین چندان که مپرس حافظ میاره اون غزل بسیار بسیار زیبای دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده ام بی سر و سامان، که مپرس رو بر مبنای این مصرع خاقانی سروده. دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت، حافظ دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت. لحن یکیه، وزن و قافیه و در حقیقت وزن و ردیف یکیه، قافیه البته فرق داره. خاقانی ما را شکار کرد و بیفکند و بر نداشت، حافظ افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت. انصافا این زیباتره. اونجا میگه ما را شکار کرد و بیفکند. حالا شکار کرده دیگه، افکنده بعدش یه مقداری هش به نظر میاد، چون شکار کرده شکار افتاده دیگه. ولی حافظ این تسلسل این تصاویر رو زیباتر آورده. افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت. خاقانی هزار جان مقدس فدای روی تو باد، حافظ هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت، که هر مسا و که هر سبا و مسا شمع خلوت دیگری. دردیست درد عشق که درمان پذیر نیست، خاقانی گفته. حافظ دردیست درد عشق که راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. خاقانی هوای تو به سر تازیانه باز آورد، که این به سر تازیانه یعنی پادشاهان رد می شدن مثلا یه تازیانه تکون می داد به معنی که این کار انجام بدید، مثل ما تیک می زنیم انجام شود، مثلا یه تازیانه تکون می داد با یه سر تازیانه اشاره می کرد که این کار رو انجام بده، دیگه زحمت نمی کشید که حرف بزنه بگه انجام بده یا اقدام شود، یه تازیان تکون میداد یعنی این کار رو انجام بدید. حالا خاقانی هوای تو به سر تازیانه باز آورد، حافظ ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید. آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید، خاقانی گفته. حافظ دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد. یا خاقانی قصه ها پیش داور اندازیم، حافظ بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. از این نمونه ها فراوانه. گاهی همانندی های وزن و قافیه است دیگه. ای صبح دم ببین که الان این دوتا غزل بعدن آخر کار مقایسه میکنم، الان نمیخونم. مرد که با عشق دست در کمر آید، گر همه رستم بود ز پای در آید. خاقانی بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. یکی از تفاوتاش اینه که گاهی ما ردپای قصیده رو در غزل خاقانی میبینیم، یعنی یه اون صعوبت و اون صلابت و گاهی مکسایی داره که نفس آدم رو میگیره، به خاطر اون صلابتی که ذهنیت آفرینشگر خاقانی با قصیده بیشتر خویگر شده در غزل همین رو خودش نشون میده. اما وزنای حافظ هیچ سکته ای نداره، هیچ سنگی جلو این قرار نمیگیره، هیچ مانعی شما در سر راهش نمیبینید. اینو دقت کنید، مرد که با عشق دست سنگینه اینجا، مرد که با عشق دست در کمر آید، گر همه رستم بود ز پای در آید. حافظ این چیو برداشته، انگار صافش کرده، پولیش کرده، این زوائد رو زده. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. هیچ مکسی نداره، هیچ توقف بی جای شما که مانع کسب و کار ماست در غزل حافظ دیده نمیشه. ما دل به دست مهر تو زان باز داده ایم، کاندر طریق عشق تو گرم اوفتاده ایم. مثلا این اوفتاده ایم سنگینه، ولی حافظ ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم. این موسیقی حافظ خیلی روانتره، خیلی زلالتره، خیلی دلنوازتر و در حقیقت گوشنوازتره. پیام دوست نسیم سحر دریغ مدار. اینجا باز این مکسه یه مقدار به شعر لطمه میزنه، اونم در پیشانی شعر، اونم در مطلع شعر. از نظر وزنی و عروضی هیچ مشکل نداره، ولی این مکسه یه مقداری همین که نفس آدمو میگیره، انگار شما دارید توی مثلا جاده می دفعه دست اندازی میافتید، یا یک دست انداز بی جایی، یه جایی که نمیبینید و ماشین مثلا لطمه مینه. مثالش رو بخوام خیلی عینیش بکنیم، از نظر موسیقایی عرض میکنم خدمتتون. پیام دوست نسیم سحر دریغ مدار، بیاز گوش نشینان خبر دریغ مدار، حافظ سباز منزل جانان گذر دریغ آن مکس اونجایی که واقعا باید باشه هست. دقت میکنید؟ سباز منزل جانان گذر دریغ مدار، و زو به عاشق بی دل خبر دریغ مدار. گاهی غزلها رو، غزلهای در حقیقت یا بیت خاقانی رو با تغییر ردیف یا قافیه آورده. عشق تو چون درآید شور از جهان براید، دلها در آتش افتد دود از میان براید. حافظ: دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید. با بخت، حالا جالبه، یه جا این ردیف و قافیه در یک غزل بسیار غمگین از خاقانی آمده، اما همین حافظ تکرار کرده اما شادش کرده. اینو بعدن میخونم، اینجا چون کلش نیست بذارید بعدن. بی تو چو